أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که بعد از مسائلی که در اول بحث گفته شد اموری روشن میشه. امر پنجم این است که در مقدمات و اوائل بحث گفته شد که شیوه بحث در فلسفه شیوه برهانه. حالا میخوان در این امر پنجم بفرمایند که چه نوع برهانی در فلسفه به کار میاد. بفرمایند که با توجه به اینکه موضوع فلسفه وجوده، اولا محمولات هم در فلسفه اموری که عین وجوده و خارج از وجود نیست، انسانی است، و میدانیم برهان لم عبارت است از اون برهانی که حد وسط در اون علت باشه برای ثبوت اکبر برای اصغر، یعنی حد وسط او علت نتیجه باشه در حقیقت، چون نتیجه مفهومش عبارت است از ثبوت الاکبر که همون محمول نتیجه است، للاصغر که موضوع نتیجه است. لذا میگن برهان لمونیست که در او از علت پی به معلول برده میشه، یعنی حد وسط علت و نتیجه معلول. با توجه به این امور بفرمان برهان لم در فلسفه راه نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی اصغر مسائل فلسفه وجوده و اکبرش عبارت است از چیزهایی که برمیگرده به وجود و عین وجوده، بنابراین اگر یه حد وسطی بخوایم داشته باشیم که علت باشه برای ثبوت اکبر برای اصغر، با توجه به اینکه اکبر عین اصغره در خارج، لازمش اینه که اون حد وسط علت اصغر باشه، یعنی علت باشه برای وجود، در حالی که وجود که علتی نداره. اگر بخواد وجود علت داشته باشه باید یه چیزی غیر وجود علت وجود باشه، غیر وجود چیزی جز عدم نیست. پس با توجه به اینکه موضوع فلسفه، دوباره اینو تکرار میکنیم چون یه مقدار دقیقه، با توجه به اینکه موضوع فلسفه عبارت است از وجود، این اولا، محمول عبارت است از، محمول در فلسفه یعنی اون مسائلی که در فلسفه برای این موضوع اثبات میکنیم عبارت است از اموری که عین وجوده، همونطوری که در امرهای قبل گذشت، این ثانیه. بنابراین اگر شما بخواید برهان لم داشته باشید، برهان لم من میدونیم اونیست که حد وسط در او علت ثبوت المحمول است برای موضوع، یعنی ثبوت الاکبر لل اصغر. با توجه به این که اکبر صفات وجوده، احکام وجوده و احکام وجود هم عین وجوده، اون حد وسط اگر علت اکبر شد قهرن باید علت خود وجود بشه، چون اکبر و صفت و حکمی که برای وجوده خارج از وجود نیست. پس باید اون حد وسط علت باشه برای خود اصغر، یعنی برای وجود، در حالی که وجود علت ندارد. برای اینکه هستیه به طور مطلق اگه بخواد علت داشته باشه، معناش اینه که یه چیزی ما غیر وجودم داریم و اون علت است برای وجود، در حالی که ما غیر وجود چیزی نداریم. و این مقدر، این چیزی که اینجا میفرمایند غیر وجود نداره وجود تا علت او باشه، مبدع میشه برای برهان صدیقینی که در اول مرحله دوازدهم اونجا تقریر خواهند کرد، که ما از همین راه میفهمیم که عالم هستی واجبی دارد. حالا به اون کار نداریم که اون برهان از اینجا نشأت میگیره، ولی خب اینجا میخواییم بگیم که برهان لمی در فلسفه جاری نیست. چرا نیست؟ بیانی که در کتاب آمده فقط همینه، چون موضوع فلسفه وجوده و وجود علت نداره. اگه همین باشه قابل مناقشه است، اما ایشون در امر قبل گفتن موضوع وجود محمولاتی است که در فلسفه هستن همه راجع به وجودن، یعنی برمیگردن به وجود، یعنی خارج از وجود نیستن. پس اینم باید توجه بهش داشت با اینکه در این امر نیامده. توجه به این امر هم داشت که برهان لمی عبارت است از اونی که حد وسط در او علت است برای ثبوت محمول برای موضوع، یعنی علت است برای ثبوت محمول مسئله برای موضوع مسئله، که تعبیر منطقیش اینه که علت است برای ثبوت الاکبره للاصغر. اگر یه چیزی بخواد علت باشه برای اکبر، چون اکبر عین اصغره، یعنی محمول عین موضوعه، پس باید علت برای موضوع یعنی برای اصغر هم باشه، در حالی که برای موضوع یعنی برای اصغر در مسائل فلسفی که همون وجوده علتی نیست. لذا برهان لم در فلسفه جاری نیست. برهان این چطور؟ بفرمان برهان این دو قسم معروفش به درد نمیخوره، یقین‌آور نیست. دو قسم برهان در کتابهای معروف منطقی مطرحه که هر دو رو میگن برهان این، یکی شو اسمش میذارن بر دلیل هم میگن، یکی هم همینطور برهان این مطلق. این دو قسم عبارت است از این، جایی که حد وسط معلول باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، که اسم زن پی بردن از معلول به علت. یه قسم دیگه هم اونجایی که حد وسط و اون اکبر، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی نتیجه، هر دو معلول یک علت باشن، این هر دو رو میگن برهان این. اینجا میفرمن این برهان این هر کدومش باشه مفید یقین نیست. چرا مفید یقین نیست؟ به خاطر اینکه در هر دوی این برهان ها سلوک از معلول به علته. خب در یکی سلوک از معلول به علت روشنه، اونجایی که حد وسط معلول است برای نتیجه، اونجایی هم که شما از احد المعلولین به معلول دیگر پی میبرید، یعنی دو چیزی که هر دو معلول یک علتن، حد وسط و اون ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی نتیجه، هر دو معلول یک علتن، شما میخواید از یکی از این معلول ها که حد وسطه به اون نتیجه که معلول دیگره پی ببرید، اینجا هم در خود منطق متذکر شدن و حق هم همینه که ابتداعا از این معلول انسان پی میبره به اون علت واحد، یعنی وقتی معلول هست میفهمه که علتش هست، وقتی فهمید علت هست وقت از اون علت پی میبره به این که اون معلول دیگر هم هست، چون فرض اینه اون معلول دیگر معلول همین علته، و الا خود این دوتا معلول با هم رابطه ای ندارن که از یکیشون پی به دیگری ببریم، رابطه اینها غیر مستقیمه، یعنی دو چیز که معلول یک علتن وقتی یکیشون بود انسان میفهمه که علت هست، پس از این معلول پی به علت میبره، بعد از علت پی به معلول دیگر میبره. پس در حقیقت این نوع برهان اینی که از احد المعلولین پی به معلول دیگر میبریم، در واقع یه ترکیبی از اون برهان این قبلی که از معلول پی به علت میبریم و برهان لم که از علت پی به معلول میبریم، چون دو تا پی بردن در این برهان این هست، بالاخره پی بردن از معلول به علت توش هست، ما به این اشکال داریم. پی بردن از معلول به علت مثلا امکان نداره، نمیشه از معلول پی به علت بود. چرا؟ بیانی که این بیان رو هم در حاشیه اسفار دارن، هم در اون رساله برهانی که تلخیصی از رساله برهان ارسطو در رسائل سبعه آقای طباطبایی چاپ شدن، رسائل سبعه که این نمایشگاه کتاب چاپ کرده، بیانشون اینه. بفرمایید چرا نمیشه از معلول پی به علت بود؟ برای اینکه شما اگر بخواهید از معلول پی به علت ببرید، معناش اینه که علم دارید به معلول در حالی که شک دارید در وجود علت. میخواهید با علم به وجود معلول اون شک رو چکار کنی؟ برطرف کنی. برای من امکان نداره برای اینکه هر جا معلول محققه قبل از تحقق معلول علتش محققه. پس قبل از تحقق علم به معلول علم به علت محققه. یعنی شما وقتی علم دارید به اینکه معلول هست، پیش از این علم یه علمی دارید که علتش محققه. پس نمیتونید بگید من از راه علم به معلول علم به علت پیدا میکنم، چون از راه علم به معلول معناش اینه که در حین علم به معلول علم به علت نیست. میخواید وقتی این پیدا شد اون پیدا بشه، در حالی که پیش از آنی که علم به معلول پیدا بشه علم به علت هست. برای اینکه وجود معلول تقدم داره بر علت، همونطور که وجودش تقدم داره علمش هم تقدم داره. یعنی ما علم داریم قبلا به این که معلول علت محقق است که معلول محقق است. پس هیچگاه نمیشه گفت که من وقتی میتوانم شک داشته باشم در علت و علم داشته باشم به معلول و از این علم به معلول اون شک را برطرف کنم. باز تقریر میکنیم بیان این که چرا نمیشه از معلول پی به علت برد، میفرمان برای اینه که همواره علت مقدمه بر معلوله، ضرورت داره تحقق داشته باشه قبل از معلول، خیلی روشنه. همونطوری که خودش محققه علمش هم محققه. یعنی شما هر وقت علم پیدا کردید به وجود معلول، قهرن علم خواهید داشت به اینکه علتش هم موجوده. اگر این علم براتون حاصله دیگه معنا نداره که از راه علم به معلول علم به او پیدا کنید. جور دیگر همین برهان رو میشه تعبیر کرد و اون این که اگر شما علم دارید به وجود معلول و شک دارید در وجود علت، یعنی احتمال میدید که علت نباشه. معلول باشه ولی علت نباشه، در حالی که این احتمال احتمال صحیحی نیست. هنگام وجود علت احتمال عدم علت نمیره. پس بنابراین شما نمیتونید بگید من با علم به وجود علت معلول میخوام جهلم را به وجود علت از بین ببرم و تبدیل به علم بکنم، چون پیش از این که علم پیدا کرده باشید به وجود معلول، علم به وجود علت خود به خود محقق بوده، از این راه نمیشه کسبش کرد. به تعبیر دیگه پی بردن از معلول به علت مستلزم اینه که در آن واحد هم علم به علت داشته باشیم هم علم به علت نداشته باشیم. علم به علت باید داشته باشیم که فرض اینه علته و قبل از معلول محققه. پس علم ما به معلول مسبوق است به علم به علت. علم باید نداشته باشیم چون فرض اینه میخواییم از راه علم به علت علم پیدا کنیم به معلول، یعنی قبل از ببخشید از راه علم به معلول علم پیدا کنیم به علت، یعنی قبل از علم به معلول علم به علت نیست. پس قبل از علم به معلول هم باید علم به علت باشد و هم باید علم به علت نباشد به این محال. پس بنابراین برهان این هر دو قسم معروفش که عبارت است از پی بردن از معلول به علت یا از احد و معلول ای علت ثالثه به معلول دیگر، کدومش به درد نمیخوره؟ خب آقا برهان لم که در فلسفه جاری نیست، به درد میخوره ولی جاری نیست. برهان انم که این دو قسمی که معروفه که شما فرمودید به درد نمیخوره، پس برهانی که شما میگید شیوه بحث در فلسفه است چیه؟ میفرمان برهان انی که در او پی برده میشه از یک ملازم از ملازمات عامه به ملازم دیگر. برهان انی که تشکیل شده از ملازمات عامه. ملازمات عامه چیه؟ فهم ملازمات عامه عبارت است از چیزهایی که خارجن تعددی ندارند تا علیت و معلولیت یا معلول بودن برای شیء ثالث در مورد اونها فرض بشه. چون علیت و معلولیت تعدد میخواد، دو تا معلول یک علت تعدد میخواد. نه، ملازمات عامه چیزایی هستند که در خارج یک چیز هست، اما اون چیز خارجی مفاهیم متعددی ازش انتظام میشه که این مفاهیم متعدد همه از لوازم اون شیء هست. مثل اینکه اونی که در خارج فقط وجوده، حالا از این وجود مفاهیم متعددی انتظام میشه. یک مفهوم اینه که اصیلون، یک مفهوم اینه که بین این امر اصیل علیت و معلولیت، یعنی علیت و معلولیت بر هستی حاکم. این اصیلون با علتون و معلولون اینا در خارج جدای از هم نیست. یعنی چه؟ یعنی اون وجودی که وجوده، علت هم علیتش عین همون وجودشه. نه اینکه یه وجودی داره یه علیتی داره خارج از هستی، علیت علت عین وجود علت. اصالت میگیم وجود اصیله، اصالت وجود هم یعنی همون عینیتش، یعنی چیزی خارج از وجود نیست، عین وجود. خب اصالت و علیت یا اصالت و معلولیت در معلول، حالا یه وجودی داریم معلول، اون هم وجود، هم اصیله هم معلول. وجود بودنش با اصیل بودنش با معلول بودنش در خارج متعدد نیست، چنان که وجود بودن و اصیل بودن و علت بودن در خارج در علت متعدد نیست. یعنی یه وجود واحده، هم علتون هم موجودون هم اصیلون، در این طرف هم یک وجود واحده، هم موجودون هم علتون و هم اصیل، پس در خارج تعدد نیست. اما تو ذهن بالاخره مفاهیم زیادی، موجودان یه مفهومه، اصیلون یک مفهومه، علتون یه مفهومه. وقتی که این مفاهیم در ذهن متعددن، اینا همه از وجود انتزاع میشن، پس همه اینا میشن لوازم وجود. وقت از بعضی از این لوازم به بعض دیگر میشه پی برد. مثلا از اصالت پی میبریم به علیت، یعنی بعد از اینکه ثابت کردیم وجود اصیله، اون وقت در بحث علیت میفهمیم که علیت صفت وجوده، یعنی اونی که علت وجود نه ماهیت. چنان که از اصالت پی میبریم به معلولیت، بعد از اینکه اثبات کردیم وجود اصیله، در بحث علیت میفهمیم که اونی که معلول وجود نماهیت. پس این اصالت حد وسط قرار میگیره برای اثبات علیت علت یا اثبات معلولیت معلول، در حالی که اصالت و علیت در علت یا اصالت و معلولیت در معلول تعددی ندارن تا یکیشون علت باشه و دیگری معلول یا هر دو معلول علت ثالثه، بلکه در خارج عین همان اما تو ذهن تعدد دارند. ملازمات عامه به این چیزها میگن. به تعبیر دیگه در اون رساله برهان فرمودن که دو نوع برهان داریم که مفید یقینه، یک نوع برهان لمه که گفتیم در فلسفه جاری میشه، یک نوع هم برهان انی که در اموری جاری میشه که لا سبب لها، و اون برهانی که پی برده میشه در او از یکی از لوازم عامه به لوازم به لازم دیگر. به این میگن برهان ان از طریق ملازمات عامه. البته این نوع برهان ان که کتابهای منطقی مثل حاشیه و المنطق و منظومه منطق و این کتابها مطرح نیست، ولی خود ایشون در رساله برهان متعرض شدن و همینطور هم باید باشه، چون همواره اینطور نیست یه چیزی که ما داریم علت داشته باشه یا معلول باشه تا از اون راه ها. یه وقت ممکنه ما یه صفاتی رو برای شیئی میخواییم اثبات کنیم که در خارج عین اون شیئه، پس بنابراین حد وسط ما با اون نتیجهی که میخواییم بگیریم در خارج تعدد نداره. اینا را هم باید براش فکری کرد، روی حساب اون حصلی که در منطق آمده، در کتاب های معمولی منطق آمده، درست نیست که برهان منحصر است در لم و اون انی که خودشون گفتن. نه، برهان منحصر است در لم و سه قسم ان، نه دو قسم ان داریم. و خامسا ان کون موضوعها اعمل اشیا، این که موضوع فلسفه عامترین چیز هاست، همه هستی رو شامل میشه. یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج من، این موجب میشود که نباشد این موضوع معلول چیزی خارج از خود، خارج از اون موضوع. از لا خارج هنا، زیرا خارجی نداریم در عالم غیر وجود، خارج از وجود عدمه، عدم هم یعنی هیچی، یعنی چیز نداریم. فلا علت له، پس موضوع علت نداره. خب موضوع علت نداره، مگه برهان لم اونیست که حد وسط علت باشه برای موضوع؟ برهان لم اونیست که حد وسط علت باشه برای ثبوت محمول برای موضوع، ثبوت الاکبر للاصغر. این دیگه مقدمه ایست متوی، شما از اون قبل باید این، از اون رابعاً باید اینو در بیاری. چونجا گفت که ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعه اليه، یعنی محمولات وجودن چیزی غیر وجود نیست، خارج از وجود نیست. اونم به زمینه کنید، موضوع وجود علت نداره. محمولات چی هستند؟ محمولات همه چیزهایی هستن عین وجود، پس اونها هم علت نداره. پس ثبوت اونها برای این موضوع معنا داره علت داشته باشه، برای اینکه اونها عین این موضوعی هستن که علت نداره. بل براهین المستعملت فیها، پس براهینی که به کار میده در فلسفه، لیست به براهین لمیه، چون برهان لمونی که حد وسط علت باشه برای ثبوت الاکبر الاصغر، در آیه که اینجا اکبر عین موضوعه و موضوع هم یه چیزی که علت نداره وجوده. و اما برهان الان، بیان سراغ برهان این، فمن فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق. منطق کتاب های مختلفی داشته در زمان ارسطو که یکیش کتاب برهان بوده. حالا به عنوان یه بابی، یه قسمتی از صناعات خمس مطرحه. در اونجا در رساله برهان، در بخش برهان از منطق، اونجا محقق شده که سلوک من المعلول الى العله لا يفيد يقينا، پی بردن از معلول به علت. حالا خواه همین پی بردن از معلول به علت بشه که قسم اول از برهان انه و اسمش هست دلیل، بهش میگن دلیل. خواه بعد از این که از معلول پی به علت بردیم، از اون علت هم پی به معلول دیگر ببریم که قسم دوم برهان انه، بالاخره هیچ کدوم از اینا مفید یقین نیست. نه مفید یقین نیست، که اصلا مفید نیست هیچی را، یعنی شما نمیتونید یقین و علم پیدا کنید به نتیجه از این را، برای اینکه اون نتیجه باید قبل از اینکه شما به این معلول علم پیدا کنید معلوم باشه، برای اینکه فرض نداره علم به معلول با شک در وجود علت، چون فرض نداره. پس بنابراین شما نمیتونید از معلول پی به علت ببرید، چون معنای این هست که من معلول رو میدونم و میخوام با این علم اون شک رو از بین ببرم، پس یعنی شک فرض میشه، یعنی قبل از علم به وجود معلول علم به وجود علت نیست، در حالی که فرض اینه که این معلوله و بدون تحقق علتش محقق نمیشه، پس علم به او مسبوق است به علم به علت، پس نمیشه از راه علم به معلول پی برد به اون علته. حالا خواه همین بخوایم علم به علت تنها ببریم، یا بعد از اینکه علم به اون علت بردیم پی به اون معلول دیگه‌اش ببریم، یعنی هر دو قسم برهان علم رو شامل میشه. در کتاب برهان از منطق روشن شده که سلوک از معلول به علت مفید یقین نیست. خب آقا پس اون دو قسم برهان انم که به درد نخورد، چه از معلول پی به علت بخوایم ببریم، چه از معلول پی به علت و از اون علت پی به معلول دیگر. میگه فلا یبقى للبحث الفلسفی الا برهان الان الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه. پس باقی نمیمونه برای بحث فلسفی جز اون برهان علمی که تکیه میشه در اون برهان علم بر ملازمات عامه، یعنی بر اموری که اینا در خارج تعدد ندارن ولی در ذهن تلازم دارن، برای اینکه اینا همه لوازم وجودن، مثل اصالت، علیت، معلولیت، وحدت و امثال اینها، همه از صفات وجود که قبلا اشاره شده عین وجودن، بعدا هم بعد در بحث اصالت وجود باز میاد که اینا عین وجودن، پس در خارج تعددی نیست تا علت و معلول و متلازم و از یه معلول به معلول دیگر یا از معلول به علت مطرح بشه، بلکه تو ذهن اینا مفاهیم متعددی هستن، از یکیشون به دیگری پی میبریم. فیوس لکوفی همین احد المتلازمین العامین الالآخر، از یکی از دو متلازم عام به دیگری میشه پی برد. خب فرمودن که بحث های فلسفی در اون امر دوم فرمودن که دو بخشه، یه نوع بحث هایی است که محمولات در اونها مساوی وجوده، مساوی موضوعه، یه نوع هم بحث هایی است که اول وجود تقسیم میشه و بعد احکام اقسام بیان میشه. حالا مرحله اول میفرمایند فی احکام الوجود الکلیه. توجه دارید که در عربی وقتی صفت میخوان بیارن برای مضاف، بعد از مضاف الیه میارن و دلیلش هم در اینجا اینه که وجود مذکره اما الکلیه مؤنثه، یعنی احکام کلی وجود. احکام کلی وجود یعنی اون احکامی که در همه وجودها جاریه، یعنی اینطور نیست که اول وجود رو تقسیم کنیم به دو قسم بعد هر قسمی یه احکامی داشته باشن، نه، همون وجود به طور مطلق که موضوع فلسفه است این احکامی رو که میخواییم بگیم دارند. لذا این مرحله میشه اون مرحله‌ای که تمام مباحثی که درش مطرحه محمولاتش مساوی با موضوع، نه اخذ از موضوع، یعنی در همه وجودات جاریه. بله، فصل اول در این است که وجود مفهوم واحد داره، یعنی اون موضوع فلسفه که وجوده وقتی شما اون رو میفهمید، یعنی تو ذهنتون میاد به صورت علم حصولی، مفهومی ازش تو ذهن شما پیدا میشه، اون مفهوم یکی. مفهوم یکیه یعنی این مثلا وجود واجب وقتی فهمیده میشه، وجودش وقتی فهمیده میشه همون معنا فهمیده میشه که وقتی وجود انسان، وجود ماهیت کار نداریم، ما حالا اون وجود چیه کار نداریم، وجود داشتنش، اصل بودنش که یک حقیقت خارجیه، وقتی به ذهن میاد میشه مفهوم وجود. مفهوم وجود واحده، یا به تعبیر دیگر مشترک معنوی. مفهوم وجود مشترک معنوی است. باید توجه داشت همونطوری که استاد آقای جوادی دامازلو بارها میفرمودن، اشتراک معنوی در فلسفه و اشتراک لفظی غیر اون اشتراک معنوی و اشتراک لفظی است که در ادبیات و احیانا در مباحث اصول، در مباحث الفاظ اصول مطرح میشه و حتی در منطق مطرح میشه. اشتراک لفظی و معنوی در منطق و ادبیات اونجاها معیارش تعدد وضع و وحدت وضع. اگه یه لفظی چند تا وضع داشت میشه مشترک لفظی، و اگر نه لفظ وضع شد یک بار برای یک معنا، اما خب اون معنای معناییست کلی قابل انطباق بر کثیرین، میشه مشترک معنوی. میدونستیم پس مشترک لفظی بودن مشترک لفظی به تعدد وضع، مثل لفظ این که یه دفعه وضع میشه برای یه معنا، یه دفعه وضع میشه برای، و هر دوی اینها یعنی مشترک لفظی و مشترک معنوی در ادبیات صفت لفظه، یه لفظ مشترک لفظی، یه لفظ مشترک معنوی. اما در فلسفه وقتی میگیم اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی، اصلا به لفظ کار نداریم، کلمه اشتراک لفظی رو میگیم، ولی این وصف مفهومه. مفهوم وجود آیا مشترک معنوی یا مشترک لفظی؟ خب مشترک معنوی یعنی چه؟
یعنی آیا مفهوم وجود واحده مشترک لفظی یعنی چه یا متعدده؟ پس اشتراک لفظی به معنای تعدد مفهومه، اشتراک معنوی به معنای وحدت مفهومه. پس این یه اصطلاح خاص اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در فلسفه. مشترک معنوی مفهوم وجود، مفهوم وجود میگیم مشترک معنوی، ببینید اصلا موضوعش مفهومه. مشترک معنوی یعنی واحده، مفهوم وجود مشترک معنوی یعنی مفهوم وجود همه جا یکیه، یعنی هر جا شما وجود میفهمید یه جور میفهمید. اینجایی که میگید الواجبا موجودان، همون مفهوم و از این موجودان میفهمید که وقتی میگید الانسان و موجودان، الفرس و موجودان، یعنی مفهوم ها همه یکیه، همه شون معنای هسته، به معنای تحققه، به معنای عینیت داشتنه. ولی کسی که میگه مشترک لفظیست میگه نه آقا، وقتی میگید الواجب و موجودان مفهومی داره و وقتی میگید الانسان و موجودان یه مفهوم دیگری داره، یعنی همین مفهوم وجود متعدده. خب در این مسئله پس بنابراین مشترک لفظی و مشترک معنوی در فلسفه معیارش تعدد معنا و وحدت معنا، صفت معناست نه صفت لفظ. در زبانهای مختلف فرق نمی کنه، برخلاف مشترک لفظی و مشترک معنوی که در ادب که اون در زبان‌های مختلف فرق می‌کنه. یه لفظ ممکنه در یه زبان مشترک لفظی باشه، در یه زبان مشترک معنوی باشه. سرش اینه که اونجا مربوط به لفظ میشه و لفظ وجود قراردادیه، در زبان‌های مختلف فرق می‌کنه. ولی اینجا مربوط به معنا میشه و معنا یک وجود تکوینی و حقیقیه. در تمام زبان‌ها و فرهنگ‌ها مفهوم که وجود ذهنی یکسانه. لذا میگفتن که هر چیز که چهار تا وجود داره، یه وجود خارجی، یه وجود ذهنی، که این دوتا وجود حقیقی تکوینی طبیعی‌ان و به اعتبار معتبر نیستن، منوط به اعتبار معتبر نیستن، برخلاف وجود لفظی. بنابراین سه تا فرق هست بین این اشتراک معنوی با اون اشتراک معنوی، بین این اشتراک لفظی با اون اشتراک لفظی. بالاخره حالا میفرمان که در این مسئله سه قوله. یه قول اینه که مفهوم وجود یکیه، یعنی همین مشترک معنوی. دلیل بفرمان دلیل نمیخواد، این از وجدانیات شما که مفهوم وجود براتون بدیهیه، چون مفهوم وجود گفتیم بدیهی ترین بدیهیات در تصورات، اول الاوائل در تصور. خب همین مفهومی که برای شما بدیهیه مراجعه کنید ببینید در جاهای مختلف وقتی این مفهوم رو نسبت میدید به موضوعهای مختلف، آیا اون مفهوم فرق میکنه یا مفهوم یکیه؟ یعنی وقتی میگیم الواجب و موجودان، با اونجایی که میگیم الانسان و موجودان، با اونجایی که میگیم السماء و موجودان، با اونجایی که میگیم الارض و موجودتون، مفهوم وجودی که خود اصل مفهوم برای ما بدیهیه واحده، یعنی وحدتش را هم میابیم در درون خود. پس بنابراین وحدت مفهوم وجود که ازش تعبیر میشه به اشتراک معنوی مفهوم وجود از وجدانیاته، و وجدانیات قریب به اولیات هست. در بدیهیات گفتن شیش قسمه، اونی که از همه به بداهت در بداهت اقواس عبارت هست از اولیات. برای اینکه اولیات یه قضایی های هستند هیچ احتیاج به هیچ چی ندارن، فقط خودشون تصور بشن، یعنی خود قضیه رو هر که تصور بکنه تصدیق میکنه. خود قضیه یعنی چه؟ یعنی موضوع محمول نسبت، مقدم تالی نسبت در قضایی های شرطیه، یعنی طرفین قضیه رو با رابطه رو هر که به ذهن بیاره بیدرنگ تصدیق میکنه، معطلی نداره. مثل اینکه کل رو هر که بفهمه تصور کنه کل یعنی چه؟ اعظم و منال جز که محموله اون رو هم تصور بکنه، و این دوتا رو با هم رابطش رو بسنجه که این کل آیا اعظم منال جز هست یا نیمون. وقتی تصور رابطه را هم کرد بیدرنگ تصدیق میکنه که هر کلی اعظم از جزه، یا الواحدون اصول اصلا یا اجتماع نقیزه. این باید اینا اولیات بهش میگن. پس اولیات یعنی اونی که محتوای خود قضیه اگر تصور شد تصدیق رو به دنبال داره و هیچ چی دیگه نمیشه. وجدانیات اونایی هستن که اینطور نیستن که خود محتوای قضیه اگه تصور شد تصدیق رو به دنبال بشه. برای این میشه خلاف اون هم عقلن، ولیکن انسان وقتی مراجعه به خودش میکنه میبینه که نه همینطوره، خلافش نیست، خودشه. مثلا ان لنا جوعا، میشد که ما گرسنم نباشیم، برخلاف الکل اعظم من الجز. عقل میگه نمیشه کل اعظم از جز نباشه، اما اینجا ان لنا جوعا، ان لنا عطش. اما وقتی مراجعه به خودش میکنه اینه داره، واقعا میشد نداشته باشه ولی داره، میشد آدم گرسنش نشه. یعنی اگه انسانی بود گرسنش نمیشد این محالی پیش نمیومد، ولی وقتی مراجعه میکنم به خودم میبینم که هر ان لنا جوعا، و هیچ احتیاج به چیزی خارجی نداره. مثلا استماع به کثیرین در مثل متواترات، گوش فرا دادن به یه عده زیادی لازمه، در مجربات هم تجربه لازمه هم قیاس خفی، در حدسیات دیدن یه اوضاع و احوالی لازمه و هم قیاس خفی، اینا در فطریات قضایا قیاساتها معها قیاس دارن، ولیکن قیاسون همراهشونه. در همه اونا احتیاج به یه چیزایی داریم، اما در وجدانیات خود تصور قضیه کافی نیست برای تصدیق، اما دیگه چیز خارجی هم نمیخواد. همون رفتن در درون، توجه به خود کافی. لذا اینا میگن قریب به اولیات. اینا اولی نیستن ولی قریب به اولیاتن، و این هر دو اون دوتایی هستن که جناب استاد آقای مصباح دام از الله میفرمان اینا رو ما از بدیهیات میدونیم و اون بقیه رو اصلا بدیهی نمیدونیم. سرش هم اینه که اونا هر کدوم یه بند و بیلی رو لازم دارن، یه قیاسی یا مثلا مقدماتی یا حتی در اصل یقینی بودن شک مثل مجربات. بالاخره میفرمان این که مفهوم وجود واحده دلیل نمیخواد. وجدانیه، وجدانی یعنی چیزی که ولو اولی نیست ولی قریب به اولیه، بالاخره بدیهی. آقا بدیهیه و احتیاج به دلیل نه. اما قولهای دیگر، یه قول، قول بعضی از متکلمین عامه که گفتن مفهوم وجود در هر جایی که محمول قرار میگیره به معنای موضوعشه، پس بنابراین مفهوم وجود به تعدد موضوعاتش متعدده. یعنی وجود مفهوم واحد نداره بلکه زیاد مشترک لفظیه. مشترک لفظیه یعنی این مفهوم متعدده. چقدره؟ چند تا؟ میگه هر چند تا موضوع داره. اگه شما گفتید الانسان و موجودان، اینجا موجودان به معنای انسان. اگه گفتید از سماع و موجودان، اونجا موجودان به معنای سماعه. اگه گفتید الواجب و موجودان، اونجا موجودان به معنای الواجب تعالی. و همینطور به تعداد موضوعاتی که برای این مفهوم داریم که این مفهوم بر اونا حمل میشه، خود این مفهوم متعدد میشه. یعنی در هر جایی به معنای همون موضوع شه. این قولیست که ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری و یه دیگه از متکلمین عامه قائلن. و من این قول دو تا رد داره. یک ردش اینه که خب همه اونجایی که ما وجود رو حمل میکنیم باید اون فایدهی که ازش انتظار داریم اون فایده برش مترتب نشه. اونجایی که وجود رو حمل میکنیم اون قضایا رو بهش میگن حلیات بسیطه، چون حلیات بسیطه یعنی اونی که در جواب حل بسیطه میاد. حل بسیطه سوال از وجوده، جوابش هم قهران اونیست که محمول موجودان باشه. در اونجایی که میگیم الواجب و موجودان، الانسان و موجودان، الفرس و موجودان، انا موجودان، از اینا چی فایده انتظار داریم؟ فایدهش میگه یعنی ما هستیم، خدا هست در خارج، اما به نظر این آقایون الواجب و موجودان به معنای الواجب و واجبانه. الواجب و واجبان یعنی واجب واجب است، اما دیگه دلالت نمیکنه برای اینکه هست یا نی، یعنی اون هستی رو نمیکنه. انسان انسان است، اما حالا هست یعنی خب انسان انسان است، چه باشه چه نباشه، چون انسان فی حد نفسه هم با وجود سازگاره هم با عدم. پس بنابراین اون فایده ای که شما میخواهید دیگه مترتب نمیشه. همه اینا باید الانسان و موجودان بشه به منزله الانسان و انسان، یعنی حکایت از وجود نه. اشکال دیگرش که مهمتر همینه اینه که آقا ما بلوجدان میبینیم که خیلی وقت ها ما ماهیتی را علم بش داریم اما در وجود شک داریم، مثل اینکه اتفاق رو میدونیم یعنی چه اما نمیدونیم اتفاق موجوده یا موجود نیست. اتفاق شانس هم چیزه بدون علت رو بشنگن اتفاق، چیز بی علت آیا موجوده یا نه؟ اتفاق مفهومش یعنی چیز بی علت برامون روشنه اما موجودنش برامون روشن. یا از اون طرف یه چیزایی رو وجودش رو میدونیم مثل نفس اما ماهیتش رو نمیدونیم. پس معلوم میشه وجود با ماهیت یه چیز نیست، یه مفهوم نداره. چون اگه یکی بود نمیشد هم یقین بهش داشت هم شک. یقین و شک متضادن. اگر من ماهیتشو میدونم و شک در وجود دارم، یا وجودش رو میدونم و شک در ماهیتش دارم، پس معلوم میشه اونجایی که میگیم الاتفاق و موجودون، اتفاق به معنای موجودون نیست. چون اگه به معنای موجودون بود میشد یک چیز و یک چیز نمیشه هم به شک داشت هم یقین. در اونجایی که میگیم ان نفس و موجودون، اگه نفس به معنای موجودون بود اون وقت دیگه معنا نداشت که من به اصل وجود نفس یقین داشته باشم ولی در ماهیت نفس شک داشته باشم. چون فرض اینه وجود نفس چیزی جز همون ماهیتش نیست به نظر شما، یه مفهوم داره نسبت به یه چیز که نمیشه هم یقین داشته باشه. پس همین که تردد داریم به یکیشون و یقین داریم به یکیشون، معلوم میشه که اینا دوتا، یعنی مفهوم وجود در اون مواردی که هم میشه بر موضوعات مفهومی غیر اون موضوعاتشون. پس اینی که اینا گفتن که مفهوم وجود در هر جایی بر هر چیز هم شد همون مفهوم موضوعشه، این حرف درستی. قول سوم قول کسانی که میگن مفهوم وجود مشترک لفظی اما نه به این وسعت. میگن مفهوم وجود مشترک لفظی است، یعنی دو تا معنا داره. یک معنا در خصوص واجب، وقتی میگم الواجب موجودان معنای خاص خودش رو داره. یه معنا هم در همه موجودات دیگه غیر واجب، اونا وقتی میگیم موجودان معنای خاص خودش رو داره. در حقیقت وقتی اینو تحلیل کنید میشه یه تلفیقی از اشتراک معنوی و اشتراک لفظی. یعنی میگن مفهوم وجود در همه ممکنات مشترک معنوی، یعنی ممکنات که متعددن مفهوم وجود در همه اونها یکیه، اما بین واجب و ممکنات مشترک لفظی، یعنی متعدده. این نظر نظری است که مثل قاضی سعید قمی و استادشون اینها قائلن و بعضی دیگه از متکلمین قائلن. ایشون می‌فرمان که خب ما وقتی میگیم الانسان موجودون در همه موجودات دیگه، شما میدونید ما هم میدونیم که مفهومش رو میفهمیم، یعنی عینیت داره. شما میگید در واجب معنای دیگری داره. خب ما میاییم از شما میپرسیم که وقتی ما میگیم الواجب و موجودان، آیا معنای رو اصلا میفهمیم یا نمیفهمیم؟ هم دایره به این نقیزه اینه، یکی از اینا شما باید بپذیرید. یا باید بگید معنای رو نمیفهمیم، خب این معنایش اینه که فهممون رو درش رو بستیم با این حرف دارم، تعطیل فهم، در حالی که این خلاف وجدانه. هر که میگه الواجب و موجودان، چه بگه الواجب و موجودان، چه بگه الواجب و لیس به موجودن، بالاخره از این موجودانش یه معنایی نیست. و اگر شما بگید تعطیل کنید و بگید نه اصلا ما هیچی نمیفهمیم، یه اثبات واجب، شما این متکلم تمام هنرت اینه که میخوای اثبات واجب بکنی و بعدم اثبات صفات و افعال و اینا، اصلا اثبات واجب دیگه معنا نداره. چون اثبات واجب یعنی اثبات یه چیزی که تصور نکردیم یا اثبات یه چیزی که تصور کردیم. شما میخواید اثبات بکنید وجود واجب رو، دیگه وجودی که اصلا نمیفهمید، پس این تعطیل شد. فهم دیگه زمینه ای برای اثبات واجب و اثبات، وقتی اثبات واجب نشد دیگه اثبات صفاتش به طریق اولا، اونا همه فروع این اصل هست. پس بنابراین اصل علم کلامتون برچیده میشه. اگر بگید نه میفهمید، خب میگیم وقتی میفهمید، وقتی میگیم الواجب موجودان، از این موجودان یه معنایی میفهمیم، یا همون معنایی که در الانسان و موجودان، الممکن و موجودان میفهمیم، اگه همون معنا بشه اسمش میشه مشترک معنا، این همونی میشه که ما میخواییم در حالی که شما از این فرار میکنید. اگه بگید نه یه معنای دیگری رو میفهمید، خب بالاخره اگه یه معنای دیگری رو میفهمید اون معنا باید وجود نباشه، حالا یا نقیض وجوده یا مصداق نقیضه. مصداق نقیضه یعنی یه چیزی هست که این مفهوم وجود ازش چیه؟ سلب میشه، چون غیر اینه. وقتی غیر شد مفهوم وجود ازش سلب. بالاخره لازمش این میشه که وقتی میگیم الواجب و موجودان مساوی بشه به این که واجب وجود ندارد، یعنی مفهوم وجود از واجب چی بشه؟ سلب تعالی انزاله. یعنی واجب موجودان معنایش اینه که خدا نیست، در حالی که شما خودتون هم از این فرار میکنید. پس بنابراین این حرفم درست نیست که بگیم موجودون در واجب یه مفهومی غیر مفهومی داره که در ممکناته داره. بفرمایید میدونید سر این اشتباهاتی که متکلمین دوچار شدن چیه؟ سرش اینه که اینا خلق کردن مفهوم رو با مصداق. اونی که شکی نیست که اختلاف داره مصادیق وجوده، یعنی مصداق آسمان غیر مصداق زمینه، مصداق انسان غیر مصداق فرسته، مصداق واجب غیر مصداق ممکنه، اون مصداق ها مختلفن، اینا متعددن متکثرن. این متکلم ملتفت نبوده و حکم مصداق رو به مفهوم هم داده. این فرمایش حاجیست در شرح منظومه که اینها همه از خلط مفهوم به مصداق خیال کرده. حالا که مصداق ها متکثرن مفهوم هم متکثر. همین که مصداق ها مختلفن واجب غیر ممکنه، پس مفهوم وجود واجب هم غیر مفهوم وجود ممکنه، در حالی که اینطور نیست. مفهوم وجود همه جا به معنای همون بوده، به معنای تحقق. الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی. اینجا تعبیر کردن وجود، ولی آخر فصل می‌فرمان که کون و مفهوم الوجود، یه پاراگراف به آخر مونده، آخر پاراگراف ما قبل آخر اینه و هو کون و مفهوم الوجود مشترک معنوی. در بدایم عنوانش اصلا اینه فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. اینجا اگر میگن وجود، وجود خارجی رو نمیخوان بگن، لفظ وجود را هم نمیخوان بگن به این قرینه ها که بعد داریم، مفهوم وجود رو میخوان بگن. لذا همین اول چیز ببینید عبارت اینه. البته این رو هم فی ان مفهوم الوجود باید باشه، اصلا تیزیه که خود آقای طباطبایی نذاشتن، تیز نداشته، الفصل اول بوده. عبارت آقای طباطبایی از چی شروع میشه؟ الوجود به مفهومهی مشترکن من. الوجود و به مفهومهی یعنی مفهوم الوجود، وجود با مفهومی که داره مشترک معنوی، یعنی مفهوم الوجود مشترک معنوی. مشترک معنوی یعنی چه؟ یعنی یحمل و علای ما یحمل و علای به معنن واحد، یعنی هم میشه بر همه اون چیزایی که برشون هم میشه به یه معنا، یعنی یه مفهوم بیشتر نداره. مفهوم وجود مشترک معنوی یعنی مفهوم الوجود واحد. پس مشترکون معنویون مرادف میشه با واحدون و هوا ظاهرون. برای من دلیل نمیخواد، خیلی روشنه به رجوع الذهن. شما مراجعه به ذهنتون بکنید ببینید این مفهوم بدیهی که تو ذهنتونه در جاهایی که حمل میشه بر اشیا آیا یه معنا داره یا متعدد. هینا ما نحمله علی اشیاء و ننفیه عن اشیاء، اون وقتی که همین مفهوم رو بر اشیای حمل میکنیم میگیم واجب موجود انسان رو. یا نفی میکنیم که قولنا الانسان موجودون، النبات موجودون، الشمس موجودون، که حمل میکنیم. اجتماع نقیزن لیس به موجود، اجتماع زدن لیس به موجود. خب اینا همش موجودنش به معنای هست، به معنای تحققه، نه اینکه یه جاش به معنای هست باشه یه جاش یه چیز دیگه باشه. وقد اجاد صدر المتعلهین قدس و ملا صدرا، خوب چه خوش گفته است ملا صدرا حیث قال، اون وقتی که فرموده ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. این که مفهوم وجود مشترک بین ماهیاته، این اولی نیست، چون اولیات اوناییست که وقتی موضوع محمول و نسبت تصور شد جزم پیدا میشه، لذا خلافش امکان نداره. اما این خلافش هم امکان داشت، یعنی اگه مفهوم متعدد بود اجتماع نقیزه اینی نبود. اما وقتی انسان به خود مراجعه میکنه میبینه که خلافش نیست، همینطوره که ما فکر میکنیم، یعنی مفهوم وجود واحد، یعنی از وجدانیاته و وجدانیات قریب به اولیاته، چون علم انسان یعنی اون مفهومی که در ذهن انسان هست از وجدانیات انسانه، از چیزهاییست که انسان در درون خود اون رو میابه، مثل همون جوع میمونه، از امور نفسانیه دیگه، همه نفسانیات از وجدانیات. فمن سخیف القول ما قال بعضهم، پس از قولهای آبکی، سخیف قول آبکی میگن، یعنی قولی که ضعیفه، تودار نیست، باطندار نیست، اونیست که بعضی از متکلمین عامه گفتن، ابوالحسن اشعری، ابوالحسین بصری و یه عده‌ای که پیروان اونها هستن، گفتن ان الوجود مشترک لفظی، وجود مشترک لفظی، یعنی مفهوم وجود متعدده. خب چقدر مفهوم داره؟ میگه و هو فی کل ماهیت یهمل علیها به معنا تلک الماهیه، و این مفهوم وجود در هر ماهیتی که حمل میشه، این مفهوم وجود بر اون ماهیت به معنای همون ماهیته. الانسان موجودان، موجودان به معنای انسانه. از سماع موجودان، موجودان به معنای سماعه. به همین و یرده دو تا اشکال. اشکال اولش اینه که لزوم و سقوط الفائده فی الحلیات الوسیطه مطلقا، این که لازم میاد که فایده از بین بره، فایده دیگه نباشه در حلیات بسیطه مطلقا، چون اون حلیات بسیطه که محمولش موضوعش واجبه و چون اون حلیات بسیطه که موضوعش غیر واجبه. هر نوع حلیات بسیطه‌ای باید بیفایده بشه. چون میگه الواجب موجودان، این موجود به معنی هست نیست، معنی واجبانه. خب الواجب و واجبان، الممکن و ممکن، شریک الباری شریک الباری، دیگه دلالت نمیکنه بر این که هست یا نیست. هم تو که شریک الباری شریک الباری دلالت نمی کنه بر این که محاله هست یا نیست، فقط میگه شریک الباری شریک الباری، واجب الوجود واجب الوجود است، انسان هم انسان است، اما حالا هست یا نیست. اون فایده ای که شما میخواهید از این قضیه ببرید دیگه منتفی میشه. فایده ای که در حلیات بسیط منظوره از بین میره، و الا نه این که فایده از بین بره به طور مطلق، چون حمل اولی هم بی فایده نیست، حمل اولی هم در جای خودش خواهد آمد که فایده داره. فایدهش حداقل اینه که کسی که خیال میکنه سلبشه از نفس جایزه، انسان بهش میگه نه آقا، انسان انسانه، یعنی نمیتونی شیء رو از خودش سلب کنی. پس این فایده که اینجا میگه فایده خاصی منظوره، یعنی اون فایده‌ای که در حلیات بسیط منظوره، اون فایده از بین میره. که قولنا الواجب موجود، الممکن موجود، الجوهر موجود، الارض موجود، همه اینا دیگه به معنای نیست که اینا هستن، به معنای اینه که الواجب و واجب، الممکن و ممکن، شریک الباری شریک الباری، اجتماع نقیزین اجتماع نقیزین، دیگه بود و نبودش کار نداره، در حالی که ما با این حلیات بسته میخواییم بود رو بفهمیم. یعنی فایده در حلیات بسته عبارت هست از تحقق موضوع، تحقق موضوع رو نمیفهمیم. علا اشکال دومش اینه که ان من الجائز ان یتردد بین وجود شی و عدمه مع العلم به ماهیتی و معنا. از چیزای ممکن این است که انسان تردید پیدا کنه، تردید پیدا بشه بین وجود شی و عدمش، که آدم ندونه آیا هست یا نه، اما با اینکه علم داره به ماهیت و معنا، پس معلوم میشه ماهیتش غیر وجود. که قولنا هل الاتفاق موجود اولا، میگیم آیا اتفاق موجود است یا نه. و کذا، این و کذا دنباله همون سطر بی خود آورده سر سر، عکس اینم میشه، از تردد فی ماهیت شی مع الجزم به وجوده، تردد میشه پیدا کرد در ماهیت یه چیزی با اینکه جزم وجودش داریم. که قولنا هل نفس الانسانیت الموجوده جوهر و نورد. خب گفتیم میشه تردد در وجود داشت با علم به ماهیت، تردد در ماهیت داشت با علم به وجود. حالا به هر دوی این دوتا این کبرا میخوره که و تردد فی احد شیئین مع الجزم بالآخر یقضی به مغایرته. ما وقتی شما شک داری در یه چیز، کی از دو چیز، جزم داری در به دیگری، پس معلوم اینا دوتاشون یکی نیستن، پس معلوم شد اونجا که میگه الانسان و موجودان، انسان به معنای موجودان نیست. وقتی میگه من نفس و موجودان، نفس معنای موجودان نی، اون ماهیت یه مفهوم داره، وجود یه مفهوم دیگه. پس این جواب قول اینا بود. و نظیره فی السخافه و نظیر همین قول ضعیف و سست در آبکی بودن ما نسب الی بعضهم، اونی که منصوب است به بعضی از متکلمین که گفتن این مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب و الموجود. مفهوم وجود دو تاست، اما یکی در واجب یکی در ممکن، متعدده، یکی در واجب یکی در ممکن. در واجب یه معنی داره، در ممکن و رده اینم میشه ردش کرد به اینکه اما بنا اما ان نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا اولا، این دیگه حصر عقلیه دایره به نفی و اثبات، نمیتونه فرار کنه. میگیم یا قصد میکنیم از اون وجودی که حمل میکنیم اون را بر واجب معنای را، یا نه قصد معنا نمیکنیم. بس ثانی وجب التعطیل، اگه بگیم هیچ معنای را قصد نمیکنیم، خب معناش اینه که وقتی میگیم الواجب وجود چی نمیفهمیم. خب اگه چی نمیفهمیم اثبات واجب دیگه معنا نداره. چی رو میخوای اثبات کنی که تصور نکردی، چیزی که نفهمیدی؟ و علل اول اگه معنای میفهمیم، اما ان نعنی بهی المعنی الذی نعنیه اذا حملناه علی الممکنات، یا قصد میکنیم به اون وجود اون معنا، المعنا صحیحه، اون معنایی را که قصد میکنیم او را وقتی هم میکنیم وجود را بر ممکنات، یعنی وقتی میگه الواجب موجودان همون معنایی رو میفهمیم که میگیم الانسان موجودان، و اما ان نعنی بهی نقیزه، یا اینو قصد نمیکنیم، یه چیزی قصد میکنیم که نقیزه اینه، یا نقیزه اینه یا حداقل مصداق نقیزه، یعنی بالاخره این از روز سلب میشه. و علسانی اگر بگید که نقیزش رو قصد میکنیم، خب یلزم و نفی الوجود ان عند اثبات الوجود، لازم میاد که وجود رو نفی بکنیم از واجب همون موقعی که داریم اثبات میکنیم، یعنی همون موقعی که الواجب موجودان، این موجودان به معنای چیه؟ به معنای اینه که نیست، یا به معنای یه چیزیه که بالاخره هست نیست، هست که نیست، یعنی هستی ازش سلب میشه، قرار میشه مصداق نقیز هست، هست نیسته، مصداق نیستیه. تعالی انزل، در حالی که خدا منزه هست از عدم. و علال اول اگر بگید نه همون معنا رو قصد میکنیم، خب یست بطل مطلوب، مطلوب ما ثابت میشه و آقا گونه مفهوم الوجود مشترکن معنی. اگه بگید همون معنایی که در الانسان موجودونه، همون معنا در الوجود. بل حق کما ذکره بعض المحققین که مرحوم حاجی در شرح منظومه فرموده، این است که قول به اشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق، قائل شدن به اشتراک لفظی از خلط هایی است که بین مفهوم و مصداق شده. فحکم المغایره انما هو للمصداق، این مغایرت و تعدد، اینکه این غیر اونه، این دمال مصداقه، یعنی مصداق واجب غیر مصداق ما، مصداق انسان غیر مصداق فرسه، والا تعددی برقرار نمیشود. تعدد و مغایرت مال مصادیقه دون المفهوم، نه مفهوم وجود. وجود الانسان با وجود الفرس با وجود الواجب همه مفهوم های وجود یکیه، یعنی هستی، یعنی تحقق داره. السلام علیکم و رحمت الله.